اللهم اخرج من ظلمات الله واجعلنا من الرفاق. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث تو کجا پیش بردیم؟
خود باله در سرسی مردی باشه تمام سوال زیاده باشه، یعنی تمام سوال باشه. بعد توی تنهایی که مکنی رو موزون باشه خوشی اگر زیاده باشه مکنی خوش به ربا میشه.
یادم نیست به روایت تمثل کردن اینجا؟
نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه چون مصاب بی در واقع این حالا باید ببینن برسن این رو در واقع یه نحن قرض میبینن نباید نمیدش باشه. نه چون در موارد ربا خصوصیتش بود که اصلا باید عین خارجی رو شما به عین خارجی معامله کنید دیگه، یعنی 2 کیلو گندم رو بدید به 4.5 کیلو گندم که همجه نیست باشه، ولی وقتی شما کلی رو میفروشید حالا اونجا مکیل موضوع رو بحث همجنس رو مطرح کردن یا مکیل موضوع به مکیل موضوع
همجنسی
بودن عبارت شدید کجا رو میگید؟ همجنسی بودن همجنسی
بودن
کجا رو مطرح کردن همجنسی بودن همجنسی بودن همجنسی بودن از طلفن یجوز لهو بیعهو علا بائعی به شرط عدم زیاد زمنه علا المسلم سابق لکان همجنسی. دلیل چه بوده گفتن؟
دلیل
تو خطای حضرت ها مورد دوازده هم و اما جواز المدی علا بایعی به شرطان فا اینه هم مختصر تمثل. خب زیاده اینجا به خود صحیح محمد بن قیس تمثل کردن ظاهرا مراشون هم نست. قال في رجل أعطى رجلا ورقا في رصيف إلى أجل المسمى فقال له صاحبه لا نجد رصيفا خذ مني قيمة رصيفك اليوم ورقا. قال لا يأخذ إلا رصيفه أو ورقه الذي أعطاه أفضل من ره لا يزداد عليه شيء. ولی مشکل نداره چون در بحث ربا اونجا تفصیلش رو آوردم. البته یه بحثی هم تو ربا داشتیم که اگر کلی باشه من نه خب قرد فرد می کنی یا قرد فرد نمی کنی اینجا بحث شد دیگه.
حالا به
یه کلی به حسابیات بگیم آیا این باشه بعد دوباره برگردیم بررسی کنیم ببینیم اینجا در به یه کلی نظر آقای گیروانی چی بود الان یادم نیست. قبلش گفتن دیگه حتم اما فیه ما فلا یجوز البیع قبل القبض مراوحتا حتی بعد حلول الاجل علی المشهور. در مورد مکیل و موزون اگر میخواد تلف خرید بکنه قبل القبض نمیشود، قبل از اینکه شما قبض بکنی به همون قیمت میتونی بدی ولی به قیمت اضافه نمیتونی بدی، با سود نمیتونی بدی. که مثلا اگر آمدی مثلا از شما من تو مکیل و موزون یکتون مثال دارم یه تون گوجه فرنگی رو اگر خریدم که شما 6 ماه دیگه به من تحویل بدی کیلویی 250 تومن، نمیدونم بعد از 3 ماه مثل کاری که در واقع اشهد الله امروز هم تو بورس اینها بعد موادش انجام بشه، یعنی اینا حالا شرعیش درست کردن، مثل اینکه من بیام کلی یه قرض رسید بگیرم برای تحویل مثلا 50 تن سیمان، چون سیمان وکیل موضوع دیگه، 50 تن سیمانی که 6 ماه آینده شما با من تحویل میدید الان من از شما میخرم به 800,000 تومان، بعد بیام بعد از 3 ماه هنوز موقع تحویل نرسیده این رو به 1,000,000 تومان به کسی دیگری بفروشم. این میشود میفرمان اما فیه ما در مورد مکیل و موضوع فلا یجوز البیع قبل القبض مرابعتا حتی بعد حلول عجل على المشهور، که اختلاف رو بیان کردی که یه موقعی قبل از اصلا رسیدن زمان عجله در خود مکیل و موضوع مشهور میگن که عدلش هم بررسی کردیم، گفتیم که تا زمان مشهور میگن تا زمانی که شما تحویل نگرفتی قبض نکردی حق نداری. حالا اینکه طرف مقابل رو وکیل در قبض بکنی یه بحث دیگه‌ایه، ولی بالاخره مال باید حاضر بشه و مال رو باید تحویل بگیری. شما میتونید طرف مقابل رو اول وکیل کنی که مال رو قبض کنه بعد ازش بفروشی، به نیابت از شما مال رو قبض کنه بعد بفروشی. قبل از قبض میگن حق خرید و فروش نداری. خب این بحث محرمات شریعت رو کجا داشتم؟ غنا. آره هشتاده. بحث اون در غنا بود. سه اینا در حقیقت یک کلیاتی از تفسیری که مشهور در مورد غنا دارن رو توضیح دادم و موضوعا هم غنا رو بررسی کردیم. ماحصل این شد که غنا رو میگن صوت مرجع مطربه، ترجیع و مطرب رو هم در حقیقت توضیح دادیم. مرادشون از ترجیع همون حالت چهچهه و غلغله ای که در صدا قرار میگیره و مرادشون از طرف اون خفت و عرضون خدمت شما شادی یا غمیه که در نفس انسان عارض میشه. فرق نمی کنه این خفتی که در نفس عارض میشه فقط سرور باشه و نه این حالت حزن و اندوهی که انسان بعد حالت طبیعی خودش خارج میکنه. توی فارسی ما اینجوری میگیم اون صدایی که انسان بعد حالت اولیه خودش خارج میکنه، یک سروری، یک خفتی، یک شادی در قلب انسان بیاره. میگن این چه این صدا، این که فقط به خاطر کیفیت صدا باشه نه مضمونش. یه موقعی مضمون این آیه که داره میخونه انسان را از حالت خودش خارج میکنه، خب اون بحث دیگری باید ببین مضمون حقه یا مضمون باطله. اگر مضمون شعرهای عاشقانه و باطل باشه خودش میشود حرام، که بعد از فقها نظرش اینه که خود همین یک مصداق غناست، یعنی مضمون باطل هم مصداق غناست، نه دو تا مصداق داره، یکی همین حالت صدا دیگه خود مضمون باطل. اگر هم نگفتیم خب بالاخره اون بر باب مضمون باطله. و بعد وقتی یه موقعی نه مضمون باطل نیست، از رو باب نیست، از باب کیفیت لحن و کیفیت صدا که به نظر میشه در غنا مضمون مطلب مهم نیست. مرحوم شیخ استشهاد میارن، آیروانی هم بعدن توی باراشو میارن، میگن کسی که از دور یک صوتی رو میشنوی که مناسب مجانس لحن و لعبه، آهنگش مشخصه، کیفیتش مشخصه، ولی نمیفهمی خواننده چی داره میخونه. بعد بهش میگن این غنای یا غنا نیست، میگه واسه من برم جلو گوش کنم ببینم چی شعر میخونه، اگه شعر حق میخونه نه غنا نیست، اگه شعر باطل میخونه بگم غنا. پس معلوم میشود اینجوری نیستن، اوت میگن آقا این غنا داره میخونه. پس بنابراین خود مضمون کلامی که خونده میشه تاثیر نمیذارن در صدا غنا. این نشون دهنده ای که غنا صفت خود حالت و آهنگ و کیفیت خواندنه، وصف کیفیت صوت هست نه مضمون صوت، و مضمون صوت هیچ دخالتی در صدا غنا ندارد. این جلسه قبل توضیح داشتیم در مورد حرمت غنا، هم آیه ها رو گفتیم، جلسه قبل توضیح دادیم و عرض شد که هیچ ضرورتی هم نداره که حتما وصف کلام باشه، لذا وصف مطلق صوته. اگه کسی همینجوری بدونی که صحبت کنه شروع کنه چهره زدن آه کردن، او هم خودش در این غنا صدق میکنه. خب بعد میماند این بحث، رسیدن که بحث کلام باطل رو مطرح کردیم، میگفتیم آیا حتما کلام باید باطل باشه یا اعمه. ایشون گفتن اذا اشکل به انما یراد اثبات و تحریمی هو الغنا به معنی کیفیت لحویت الخاصه القائمه بالکلام الباطل او الاعم دون الکلام نفسه. ما نمیخواستیم حرمت کلام رو اثبات بکنیم، بلکه کیفیتیه که آرزه به کلامه. حالا بنابر نظر ادهی باید حتما کلام هم باطل باشه، یا بنابر نظر ما گفتیم لازم نیست کلام باطل باشه، ولی بالاخره غنا کیفیت خود حالت خواندن است. و ما ذکر این سه تا آیه‌ای که آوردیم به ذیل روایات تفسیری است لا یدل الله علی تحریم الکیفیه بل علی تحریم الکلام الباطل. اینها گفتن اشتراک قول از زور، قول از زور، زور یعنی باطل، این کلام باطل. گفتن که از و من الناس من یشتری لهو الحدیث. لهو الحدیث یعنی کلام باطل. تمام آیات آمدن کلامی که مضمونش باطل رو مثال بنا دونستن. رسوله گفتن همین الان گفتن بعد از فقها میگن خود اون کلامی که باطل باشه مثال بنا به این روایات تفسیری تمسک میکنن که در این روایات کلامی که باطله، کلامی که باطله یعنی مضمونش باطله، آمدن کلام باطل رو مثال بنا دونستن. میگن این توسعه در مفهوم غنا در نظر شارع. شارع به اون شعر عشقی هم میگه غنا، به اون کیفیت لحظی هم میگه غنا، به خاطر اینکه عرف امور غنا میدونن شارع هم من نکرد. خب حالا در هر صورت فعلا در مقام بیان این وجه نیستن که اینجوری کدوم میگه دو قول درسته، یعنی باطل بودن کلام تاثیر داره یا نداره. میگن ما دنبالی هستیم که بالاخره اصول لحنی رو بررسی کنیم، نه که فقط اون بطلان کلام رو بخوایم غنا بدونیم. ما غنای به معنای اوتر رو میخوایم در اینجا اثبات کنیم. میگن اگه کسی بگه که این روایات و آیاتی که آیات به زمینه روایات تفسیری که آوردیم نمیتونه دلالت بکنه و تنها میتواند حرمت غنای به معنای کلام باطل و کلام لحوی رو ثابت بکنه، یعنی کلامی که مضمون باطلی دارد، مضمون صحیحی دارد، این مثال غنا. ما دنبالی طرز از غنا نبودیم، ما غنای به معنای کیفیت کلام، حالا چی کلام باطل چی اهم از کلام حق و باطل، که نظر ایشون و شیخ انصاری و بسیاری از بزرگان حالا بحث خواهیم کرد. ما دنبالی کیفیت بودیم. میگم به روایات تمسک میکنیم و در روایات لفظ غنا اومده و غنا هم عرفاً چی صدق میکنه؟ غنا هم در عرفاً به همین کیفیت صوت صدق میکنه. این کیفیت استدلاله. در آیه آمدن قول زور رو تفسیر به غنا کردن. ممکن خب تفسیر تعبدی باشه، یعنی دارن توسعه میدن در دامنه غنای عرفی، ولی تو روایات لفظ غنا آمده و لفظ غنا عرفاً حمل میشود، در همین معنی که عرف از غنا میفهمن. این بحث استدلاله. روایات مثل صحیح محمد بن مسلم عن علی جعفر حضرت فرمودند الغناء مما وعد الله علیه النار، غنا چیزی است که خدا وعده نار داده و تلا هذه الآیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث. خوب دقت کنید تفاوت بین این که بگن مراد از لهو الحدیث در روایت غنا یا که بگن غنا حرام از خداوند متعال وعده آتش ده چیه. تفاوتی که در اون فرض اول دارن غنا رو تفسیر میگن، لهو الحدیث رو دارن تفسیر میکنن، یعنی میگن لهو الحدیث مثل غنا، پس این مقدار از غنا ما حرمتش رو میفهمیم. ولی تو آیه استشهاد ممکن استشهادی دارن میکنن، میگن آقا بالاخره غنا مثل غنای عرفی و مثل لهو الحدیث میدانند، یعنی دارن اونجا توسعه میدن در معنای لهو الحدیث. میگن لهو الحدیث شامل موارد غنای عرفی میشود حتی اگر در ضمن کلام نباشد. نمیدونم روشن شد کلام روشن شد یا نه. نفرید یه موقعی ما میاییم میگیم آقا اکرم العلماء، میگیم علماء رو اکرام کن. بعد میاییم میگیم آقا مراد از علماء چیه؟ میگیم مراد از علماء متقیه، مراد از اون علما متقیه. خوب دقت کنید در اینجا دارن چه کار میکنن؟ در اینجا دارن متقی رو مصداق عالم میدانن. خب ممکنه متقی رو دارن تعبدن مصداق عالم میدانن. میگه آقای علمایی که گفتن مراد ما متقیات از این کلام، پس معلوم نیست که مراد معنای کلمه عالم رو دارن بیان میکنن یا اکرام همه علما مد نظرشون باشه، نه خودشون دارن میگن مراد ما از علما متقی از علمای متقی. پس حالا یا دارن توسعه تذیر در حکم میکنن یا دارن عقل خدمت شما تخصیص میزنن میگن فقط مراده، یا دارن معنای او رو تعبدن روشن میکنن میگن علما در نظر ما عالم متقی. ولی یه موقعی میگن اکرم العلما چون خدا گفته متقیان رو اکرام کنید، خیلی فهم میکنه، میگه برو علما رو اکرام کن چون خدا گفته همه متقیان رو اکرام کن. اینشون دهنده که ما همه علما رو مثلا متقی میدانیم، اینجا توسعه در دامنه متقیان میشود. در فرض اول اگر گفتش که اکرم العلما گفتیم مرادتون چیه، گفت مراد از علما اینجا متقیه، عالم غیر متقی میتونیم اکرام کنیم یا نه؟ نمیشه. ولی اگه گفت اکرم العلما چون خدا گفته متقیان رو اکرام کن، عالم غیر متقی میشه اکرام کرد یا نه؟ بله میشه، چون خداوند متعال میگه اکرم العلما، بعد به عنوان تعلیل میگه. خب شاید اینجا توسعه در معنای متقی داده باشن و عالم غیر متقی را متقی بدانن. پس بنابراین این تفاوت میکنه. نگه بابا این همچه مثل همون روایت شد، تو روایت آمد گفتش که و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، اونجا آمد گفتش که ان قوله و اجتنبوا مثلا لحو الحدیث چیه؟ حضرت تو روایات گفتن لحو الحدیث الغنا، درست شد؟ خب اونجا گفتن لحو الحدیث الغنا، خب گفتن مراد از لحو الحدیث رو به غنا تفسیر کردن، پس معلوم میشه کلام باطل در نزد اینها غناست. این رو ما میرسونه، این دیگه همه موارد غنای عرفی رو شامل نمیشه، فقط حرمت چیزا رو ثابت میکنه، کلام باطلا رو ثابت میکنه، لحو الحدیثا رو باطل. ولی اینجا میگه الغناء مما وعد الله علیه النار، غنا رو خدا برش وعده نار داده، بعد استشهاد میکنه و من الناس من یشتری لحو الحدیث. اینجا معلوم میشود همین غنای اوسعی که مد نظر ماست، منظور آیه همین است، همین غنای اوسع، چون لفظ غنا رو گفتن، گفتن غنا، غنا چی میفهمیم؟ یا من غنا رو معنی اوسع میفهمم. میگه این غنا رو خدا باید وعده آتش بده. میگه کجا؟ میگه ناخون گفته لحو الحدیث، پس معلوم میشود مراد از لحو الحدیث اونجا همین غنایی که ما الان میفهمیم. این تفاوت استدلالش اینه که اشاره نکردن که بعد نگید آقا این هم مثل قبلی شد که خب تو آیه قبل هم آمدن گفتن که لحو الحدیث غناست، خب اینجا هم بیدارم میگن لحو الحدیث غناست. تفاوتش اینه که تو آیه قبل آمدن لحو الحدیث رو به غنا تفسیر کردن، اینجا آمدن گفتن آقا غنا لحو الحدیث است، یعنی همه غنایی که شما میشناسید که لحو الحدیث است. پس اینجا معنای اوسع غنا، میگن غنا رو شما میدونید چیه؟ میگه آره غنا، میگن این غنا همون لحو الحدیثه. پس معلوم میشه مراد از لحو الحدیث همین معنای اوسع غناه. تو آیه قبلی گفتن این لحو الحدیثی که میدونید میگه لحو الحدیث کلام باطله، میگن این لحو الحدیث غنا. خب اینجا پس معلوم میشه همین دامنه از یغ مصداق غناست، ولی اینجا میگن غنا مصداق لحو الحدیث هست، یعنی همین معنای اوسع لحو الحدیث هست. این میشود استدلال به روایت الغناء مما وعد الله علیه الناس، همین غنایی که شما میشناسید، لفظ هم میشه بر محمول عرفیش دیگه، بر معنای عرفیش. میگن آقا غنایی که در عرف میشناسید مما وعد الله علیه النار است. بعد گفتن که خب کجا وعده بده؟ گفته من الناس من یشتری لحو الحدیث. خب این لحو الحدیث، پس معلوم میشه مراد از لحو الحدیث اینجا غناست، همون غنای اوسعی که نمیخواد بگه این لحو الحدیث که شما میشناسید مصداق غناست، میگه اون غنایی که شما میشناسید مصداق لحو الحدیث است. پس معلوم شود به همون معنای اوسع غنا میشود تمسک کرد. و صحیحة الریان ابن السلف سألت الرضا علیه السلام یوما به خراسان عن الغنا، از امام رضا علیه السلام یه روز در خراسان از غنا پرسیدم. از امام رضا سوال میکنه، حالا اینجا میگه که سألت الرضا علیه السلام، حالا من الان دقیق یادم میشه روی روایت شریعه بوده، تو روایت سرکل خراسانی بود، حالا شاید ایشون برگردوندن، از امام رضا علیه السلام تو روایت به خراسانی ذکر شده بود، حالا شاید صحیح ریان نبود، ولی عبارت خیلی شبیه همین عبارته. سعد و رضا علیه السلام یوما به خراسان عن الغنا و قلت ان العباس ذکر عنکر، بازم حالا من کاش یه جوری می‌کردم، تو روایت هم عباسی بود، ان العباسی ذکر عنک انک ترخص فی الغنا، حالا اینجا نوشته عباس، ظاهرا عباسی درسته، یعنی همون حالا مأمون رو داره نقل می‌کنه، حالا مأمون از شما نقل کرده که شما در مورد غنا ترخیص دادید. فقال کذب الزنجیر ما ها کذا قلت له، حضرت فرمودن که زنجیر دروغ گفت، من اینجوری بهش نگفتم. سألنی عن الغنا، از من پرسید که حکم غنا چیه، چون میدونید که اهل سنت تقریبا همشون غنا رو به ما هو هو حلال میدونن، غنا رو حرام نمیدونن، از باب ملازمه با حرام بعضیشون بعض از موارد رو حرام میدونن. فقال یا فلان سألنی عن الغنا، فقال شلم و من بهش جواب دادم ان رجلا اتا ابا جعفر علیه السلام، یکی اومد پیش امام باقر، فسأله عن الغنا، از غنا سوال کرد. فقال امام باقر جواب دادن یا فلان اذا میز الله بین الحق والباطل فأین یکون الغنا، زمانی که خداوند متعال بین حق و باطل رو تمیز بذاره، حق ها رو در یک جا جمع کنه و باطل ها رو در یک دسته، غنا تو دسته حق ها شده تو دسته باطل ها. قال مع الباطل، غنا با باطله. قال فقط حکم، درست گفتی، به حکمت صحبت کردی. فإن انکاره للترخیص، ای حضرت ترخیصی رو که از آن خدمت شما این راوی ریان ابن سلف داره نسبت میده به اصلاً عباسی که از امام علیه السلام نقل ترخیص کرده، امام انکار میکنن میگن کذب از زنجیر، من ترخیص ندادم، زی ان العباسی ذکر انکه انکه سرخت و فلغلا فقال کذب الزندیق ما هکذا قلت له. من همچیزی نگفتم، من تفسیر در غنا به او ندادم. پس معلوم میشه غنا مرخصان فیه نیست و از اینجایی که امری که مکروه مرخصان فیه، پس معلوم میشود اینجا غنا جز مکروهات هم نیست بلکه جز محرمات هست، چون بالاخره مکروهات هم جز ترخیصی ها هستن، ترخیص به معنی العام دارن. این هم استشهاد به این زمانه. بس روایت دیدی صدا کردی؟ عباس دو تا روایته. پس به همه قرآن معلوم میشه ان العباسی ان العباس میگه اشتباهه و او روایت سعد و خراسانی اون روایت دیده. بله سعد و خراسانی عباس غلط این گفت شده ان العباسی مراد مأمونه. حالا اگرم عباس باشه، من نمیشناسم توی کسی که عباسی که با امام چیز باشه باید حضرت هم شده باید زندیق باید گفته باشه، دارم من نمیدونم شد به نظر هم میشه به قرینه و روایت اینجا یا افتاده ان العباسی ذکر انکه انکه تو رخ سفر قدام عباس هم
نداریم تو
روایت دوم هم پیدامش گفته تا ذکر انکه همون عباسی باید باشه. بله بله عباسی باشه. در صحیحه مسئله زیاد ای دارن اشتباه شده اشتباه کالیفیه و صحیحه مسئله ابن زیاد کن تو عند ابی عبدالله علیه السلام فقال له رجل. مسئله ابن زیاد هم روایت داره میگه من کنار پیش از امام صادق علیه السلام بودم. فقال له رجل، یه شخص سوال کرد. این روایت خیلی روایت مشهوریه در بحث غنا. به ابی انت و امی به حضرت گفته فداتون بشم، اینی از خلو کنیفن، من بعضی وقتا میرم دستشویی ولی جیرانون یه همسایه هایی دارم و اینده هم جوار یتغنین و یضرب بالعود، اینها از کنم یه سری جاریات یه سری کنیزایی دارن توی همسایه من که یتغنین غنا میخونن و یضرب بالعود عود میزنن، عود یه از این آلات موسیقیه. فربما اتلت الجلوس استماعا منی لهن، کارم تمام میشه اونجا ولی اگه که بخیر الله خوشم میاد گوش بکنم یه چند دقیقه یه چند ثانیه بیشتر میشینم، اصل کن جلوس نشستن اونجا طولانی میکنم، استماعا منی لهن نه، برای که این صدای مغنیات رو تو گوش کنم. فقال علیه السلام لا تفعل، این کار رو انجام نده. فقال الرجل والله ما آتی تو هن نه، من نمی پیش اونها نمیرم، انما هو استماع اسمع و بازانی، یعنی اینجوری نیست که من تو مجلس گناه اونها شرکت بکنم، من حالا اونجا نشستم صدای از اونها میاد من گوش میکنم. میدونی دیگه فرق بین استماع و استماعه، اون چیزی که حرامه استماع، استماع حرام نیست، اون چیزی که انسان استماع کنه خودش گوش کنه ولی به گوش بخوره اشکال نداره. لذا اگر یه جای موسیقی هم داره پخش میشه شرایط امر معروف نهی از منکر نیست و مجلس هم مجلس گناهی نیست، حالا شما نشستید یه موسیقی یه پخش میشه، مثلا همسای شما صدای موسیقی داره پخش میکنه، شما برای تذکر بدید گوش نمیکنه، یا شما اینجا مهمان موقعیت تذکر دادن نیست که اینا اختلاف میفته مشکلی پیش میاد، خب شما گوش نکنید به گوشتون خوردن اشکال نداره، گوش کردن و به گوش خوردن تفاوتی که توی گوش کردن شما اصلا خدمت شما حواستون رو به موسیقی جمع میکنید، یه موقع شما اینجا نشستید دارید درستون رو میخونید دو نفر کنارتون صحبت میکنن حرفاشون به گوشتون میخوره یه اشکال نداره، ولی که شما گوش بکنید و استماعی که ممکنه اشکال داشته باشه. پس بنابراین دیده توجه داشته باشید تو ماشین میشید مجلس هم گناه نیست، موقعیت اختیاری شدن شما هر کم ممکنه سخت باشه یا نباشه به راحتی، خب تذکر دادن شما هم اثر نداره، شما حالا اینجا یه راننده مرد نامحرم تذکر بدید ممکنه یه چیزی بگید یا در صورت احتمال تاثیر نمیدید شاید هم مرفان نیست، خب شما گوش نکنید، خب به گوش خوردن اشکال نداره، گوش کردن که حرامه. خب مسئله اینجوری سوال کرده که من که نرفتم پیش مغنیات که در مجلس مختلف مردودن شرکت بکنم در مجلس حرام شرکت بکنم، این صدایه و نمیگه که به گوشم خورده، به گوش خوردنش اشکال نداره، میگه من فقط اونو گوش میکنم، یعنی خودش علاقه به گوش کردن داره، بالم گفت اصلا تو جلوس بیشتر میشنم برای گوش کردن، والله ما آتی تو هنه، من پیش اونها نمیرم، انما هو سماع اسمع و به آذانی، یه سماعیه که با گوشم گوشش میکنم. حضرت فرمودن فقال علیه السلام بالله انس، بپرهیز از خدا، اما سمع الله یقول، نمیدونی که خداوند متعال میفرماید ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا، سمع و بصر و فعال از اونم گوش و چشم و قلب همه مسئولن. یعنی گوشی که میشنود، چشمی که میبیند و قلبی که لذت میبرد و درک میکند، همه اینها نسبت به اعمال که انجام میدن مسئولن. سرقه ای که به گوشت خورده دلیل نمیشود که شما بگید آقا به گوشم خورده، من که تو مجلس شرکت نکردم. پس این هم دلالت میکند به قرینه که حضرت گفتن این کار رو انجام نده. و ممکن شما بگید دال بر شراحت میکنه، ولی حضرت در ضمن آمدن گفتن این نستم اول بسر الفعاد کل اولاده کان هم هم مسئولا. مسئولیت در فرض که انجام عمل شراحت چه نیست، معلوم میشود که اینجا عمل حرام نیست. حضرت دارن میگن ازش سوال میشه در روز قیامت که چرا کار کردی. کسی که عمل مکروه رو انجام میده ازش سوال میکنن چرا کار کردی، پس معلوم میشه عملیه که منهی شارع مورد رضایت خداوند متعال نیست که ازش سوال میکنن. این روایت هم دلالتش روشن. روایت بعدی صحیحه عبدالاعلا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغنا، از امام صادق علیه السلام در مورد غنا پرسیدم. نگید چرا اینقدر سوال زیاد میشه. همونجور که قبلا براتون توضیح دادم، الگوریتم فهمیدن که روایت فقه ما حاشیه بر فقه اهل سنته، به این معنی که در اون زمان چون فقه اهل سنت خیلی شایع بود، مسائلی که در بین اهل سنت خیلی سوال بود و مورد اختلاف با شیعه بود، برای روایت شیعه و سنی خیلی این اختلاف نظر ائمه با اونها جالب بود و سوال برانگیز بود، لذا توی حیطه ها خیلی سوال میکردن هم راویان سنی، چون ائمه علیهم السلام امام صادق و امام باقر اونجا علیهم السلام مکتب تدریس داشتن و کرسی درس داشتن، می اومدن و از ائمه علیهم السلام هم سوال میکردن. هم خود شیعیان توی این مسئله ها برای که اختلاف بین شیعه و سنی و اهل سنت بارز بشه خیلی سوال میکردن. پس میبینید هم راوی های اهل سنت خیلی سوال میکنن از امام صادق و امام باقر، هم شیعه ها. و در همون موضوعایی که مورد ابتلاشون بوده، غنا مورد ابتلا بوده، اهل سنت چون حلال میدونستن خیلی فراوان بوده غنا. شما اگر برید الاغانی ابوالفرج اصفهانی رو نگاه بکنید، 30 جلد کتاب نوشته ابوالفرج، ابوالفرج شیعه بوده. بعضی متهمش میکنن ولی به نظر من کار درستی کرده. ابوالفرج میخواسته فسق و فجور و ظلم های بنی العباس رو یک جوری توی بنی امیه، شاید بنی امیه و بنی العباس و بیشتر از بنی العباسه، واسه اینا رو حقیقتشون رو به مردم بشناسونه. اگه می اومده یک کتاب می‌نویسه در مذمت خاندان بنی العباس، یه نمی‌تونستن ترویج بدن، مجبور شده بیاد یک کتاب بنویسه در اون چیزی که اونها بهش علاقه دارن، همه شعرا و آهنگا و اینا رو بنویسه، در ضمنش شأن و وصف حال و مغنیات رو بیاره و فسق و فجوری که اینا انجام میدادن، که الان یک کتاب ابوالفرج الاغانی تلخیص چند جلدی هم داره. خب اونجا وقتی رجوع میکنید مجالس عیش اونها رو میگه، توی مجلس چقدر هزینه میکردن، به یک مغنیه چقدر پول میدادن، اصلا وصف بعد از این مغنیه ها رو و فضای اون زمان اهل سنت رو، که فلان مغنیه که مثلا حرکت کرد از فلان جا به حج بره، مثلا چند صد نفر از اون خدمت شما تو کاروان این راه افتادن که وای بلند شن برن حج، و این فضای اون زمان رو خیلی خوب نشون میده که چیکار کردن با جامعه اسلامی. خب اگه مزاجی کنیم ببینید خیلی بحثی که شایع بوده، جا افتاده بوده، اصلا مجالات خیلی زیادی داشتن. سألت ابا عبدالله عن الغنا فقلت انهم یزعمون، یه اهل سنت گمان میکنن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله رخص فی ایقال، ترخیص داده که این رو بگن جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحیونا، از کنم خدمت شما نحییکم، بعد درست بشه، ما آمدیم پیش شما، آمدیم پیش شما که شما به ما تحییت بدید، تحییت بدید و ما جواب تحییت شما رو بدیم. حالا این شعر از اون شعرهایی که از وزنش معلومه که رسالت غنا میشه خوندش دیگه، یعنی ظاهرا شعر معروفی بوده که با یه آهنگ غنایی میخوندن. مضمونش مضمون باطلی نیست، مضمون شعر عاشقانه نیست، مضمونش حقه، ولی حضرت در جواب میفرمایند چرده بود، اینا دروغ گفتن، یعنی به پیغمبر خدا دروغ بستن. ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان ها و زمین و آنچه در بین آنهاست را لاعبین خلق نکردیم، به لعب، به بازی و بی خود و بازیچه و بیهوده و بی دلیل و بی هدف خلق نکردیم. حضرت دارن می فرماین که کاری که با شخصی که داره غنا میخواند، ولو اینجا مراد آهنگ غنایی، چون مضمون که باطل نیست، کسی که داره آهنگ غنایی انجام میده کار لعب داره انجام میده، و این حرف رو تکذیب میکنن که خدا پیغمبر اکرم همچه حرفی زده باشن، میگن اینها دروغ بستن به پیغمبر. پس بنابراین این نکته روشن میشه که ولو کلام کلام حقی باشد آهنگ شما وقتی حضرت دارن تکریم میکنن نسبت به جعناکم جعناکم مشکل چیه؟ یا مشکل به لحاظ متن و مضمونه که مضمون باطله که اینجا مضمون باطله، پس باید حتما مشکل در کیفیت خوندن اونا بوده که حضرت دارن اون کیفیت لحظیه رو نفی میکنن و میفرماین جایز نیست و اسناد جواز و ترخیصش نسبت به حضرت رسول دروغه. این معلوم میشه مراد همون کیفیت لحظیه، کیفیت خواندنه. پس بنابراین این روشن میکنه که حرمت رو اثبات میکنه ولو اینکه کلام خودش کلام باطنی نباشه. این روایت پنجارمی که خوندیم، روایت پنجم هم صحیحه ابراهیم ابن عبدالبلاده، میگه قلت لعبدالحسن الاول علیه السلام جعلت فداک ان رجلا من موالیک ان له. خیلی روایت در غنا زیاده، شاید 100 تا روایت هم بشه، فقط چون گزینش کردم چند تا روایت رو. قلت لعبدالحسن الاول علیه السلام جعلت فداک ان رجلا من موالیک ان له جوار مغنیات قیمتهن 14,000 دینار و قد جعل لك ثلثها. یکی از موالی شما پیشش یه سری جاریات، یه سری کنیزایی داره که اینا مغنیه غنا میخونن. اصلا اون زمان قیمت رو بر حسب کاری که مثلا عبد میخواستن بخرن، یه چیزی توضیح دادن، عبدی که میخواستن بخرن، خب بعضیا میخواستن برای کار حساب کتابی عبد بخرن، این اصلا عبدی رو مینویسن که می آوردن که کتابت و حساب بلد بشه، یکی برای کار میخواسته عبدی رو می آورده که بدن قوی داشته باشه، خود اینکه جاریه غنا بلد باشه و آموزش مثلا رقص و آواز داده باشه خودش رو قیمتش اثر داشته. پس بنابراین اونها خیلی قیمتی هم بعضیشون بودن. میگه چند تا جاریه مغنیه داره که قیمت اینها 14,000 دیناره، 14,000 دینار، نه 14,000 درهم، 14,000 دینار به پول الان میخوایم حساب کنیم یعنی 7,000 سکه طلا، یعنی 7 میلیارد تومان پول. شما حساب شده بکنید چند تا جاریه داشتی که 7 میلیارد تومان پولشون میشه، یعنی هر کدوم شما قیمت بزنید مثلا شاید 24 بوده یکی 1 میلیارد، 1 میلیارد و نیم قیمت داشتن. و قد جعل لک ثلثها، ثلثش هم برای شما قرار داده که یک سوم این مغنیات هم مار امام باشه. حضرت فرمود لا حاجت لی فیها، من نمیخوام اینها رو. ان ثمن الکلب والمغنیت ثلثون، ثمن کلب و ثمن مغنیه صحبه و باطله. این خیلی روایت خوبیه، بعدا جرج استفاده کرد. وقتی میگن ثمن صحبه پس معلوم شود استفاده محلله ندارد. توجه داشته باشید ها، نگید که آقا بالاخره این کنیز ولو به نحو مغنیه نباشد خب به درد آشپزی که میخوره، به درد جارو کردن خونه که میخوره، پس نمیشه گفتش که مشکلی که این ثمنی که الان دارن میپردازن ثمن چیه؟ ثمن مغنیه بودنشه. چرا اگه مغنیه نبود 50 دینار میارزید، این به خاطر که مغنیه هستن 2,000 دینار 3,000 دینار بس پولیدن. حضر میفهمن ثمن مغنیته این اون پولی که از باب مغنیه بودن، ثمن مغنیته ولی کلبه صحبتون. وقتی میگه ثمن باطله، معامله باطله، یعنی او استفاده حلال و صحیح نداره، مثل ثمن کلب صحبتون دارن میگن. پس بنابراین معلوم میشه خب اگر غنا حلال باشه و اشکال نداره خب چرا ثمنش، اگر بگن که آقا یک کنیز رو میخوام بیارن که خونه رو جارو بکنه، یا یک کنیز رو برمیدارن میارن که تایپ بلده میتونه تایپ کنه، خب این میشه گفته که مثلا ثمن، یا عبدی رو که برمیدارن میارن که کار کنه توی زمین، این میشه گفته که ثمن این عبد صحبته؟ نه، بخاطر استفاده محلل است. این نشون دهنده ای که این غنایی که اون استفاده ای که میخوان از این کنیز ببرن، یعنی میخواد تغنی کنه و غنا بخونه و رقص آواز داشته باشه، این اشکال داره، این درست نیست. فإن صحتیت از ثمن تدل على حرمت الغنا و الا فلا وجه لکونها صحتا. خب البته توجه داشته باشید که توی روایت روایت به درد بخوری که معلوم شده لازم هم نیست کلام کلام باطلی باشه، چون اگه قرار بود اینجور بود از اول تخصیص میدادن، میگفتن اگر حق میخواند اشکال ندارد، اگر حق نمیخواند اشکال دارد. البته این روایت روایت معارض هم داره، حالا نمیدونم چون بررسی میکنن یا نه، چون اونجا داره که در یه روایتی که حضرت میگه مثلا جاریه مغنیه، حضرت میفهمن اگه ذکر جنت و نار برای میکنه اشکال نداره. حالا اونا رو باید معارضش رو بررسی کنه. اینجا غالبا تو بحثای معارض مشخصی که این دسته روایت مقدمن. چرا؟ نه 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 سنت قطعیه رو بذارید کنه، نه از این با حالا این دیگر رو جواب بدید بعد برسیم سالش. چرا در تعارض بین این روایتی که میگه که ثمن المغنیت کلبون به اون روایتی میگه اشکال نداره، این روایت مقدم میشه؟ چون اون روایت مطابق نظر اهل سنت و یکی از مرجحات در تعارض چی بود؟ مخالفت عامه. بفرمایید.
اینجا مغنی
کنید مگه در مولد حلال نیست؟ نه، بحثی که سر مغنیه کنید حلاله، ولی غنا خوندنش اشکال داره.
خب وقتی که بخرده
حلال
باید میشه،
بعد مثل این که زن برای شوهر نه، زن برای شوهر غنا بخونه حلال نیست؟
واقعا؟
بله، کش کجا شنیدی شما؟ که غنا خوندن زن برای مرد اشکال نداشته باشه. غنا رقص و اون آتا جدایه، ولی اگه فتوای مصابه همه نیست، ولی اونم که اشکال میکنن عدله و سجای خودش. ولی غنا زنی غنا بکنه میتونه مردش گوش کنه؟ غنا خوندن حرام، فهم میکنه. حالا شما چرا زن و مردی رو نگاه میکنید؟ یه مردی برای مرد، یک زنی برای زن، غیر دیگه؟ زن برای زن که شنیدن صداش اشکال نداره. اگه شما یه نوار یک خانمی که داره غنا میکنه رو شما میتونید گوش کنید، مرد میتونه صدای مردی که غنا میکنه گوش کنه، توی قضیه غنا فرقی نمیکنه. و اما تعمیم و حول غیر الکلام الباطل که دعا و نهجهی، از اینجا بحث اساسی مهمه روشن میشه که نگاه بکنید ماها قائل به، یعنی مشهور قائل به این که فرق نمی کند که کلام کلام باطلی باشد یا کلام کلام حقی باشد. دیگه مرحوم شیخ انصاری انقدر توی مکاتب با تندی میتوپه به این مخالفین توی این بحث که دیگه بعضی هیچ کدوم هم جرات نکردن خلافش حرف بزنن. خیلی اونجا مرحوم شیخ بعد جا مسخره میکنه، عبارات خیلی شراد و قلاز میاره در مقابل کسایی که حرف میزنن. و حالا بعد از من بزرگانم، ولی مرحوم شیخ میگه اینا خیلی حرفای عجیبیه که بعضی آمدن گفتن که آقا اگر کلام کلام باطل باشه حرامه، اگر کلام کلام باطل نموشه اشکال نداره. خب این چند تا وجه داره. اولا مخالف اطلاق روایات و اصلا نصوص بعد از روایات، مثل که موادش رو براتون توضیح دادم، مثل همون جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم، که اونجا معلومه که اصلا در این موارد اصلا کلام کلام باطل نیست. این نکته. نکته دوم، اگر قرار بوده به خاطر باطل بودن کلام بیان حرامش بکنن، این همه روایاتی که در مورد حرمت غنا آمده اینا همش میشه ولی لغو و بیخود. اگر قرار بوده که غنای کلام باطل حرامه، یعنی به خاطر بطلان حرامه. خب کلام باطل و همه میدونن کلام لحظیه، همه میدونن گفتن کلام لحظی اشکال داره. آدم یه سخن بیهوده یه رو بگه، کلام باطل بگه، یه سری اشعار عاشقانه بگه، هیچ اثری نداره. اینجور کلامای باطل رو خب از ادله بطلان لحظ بررسی میکردید. این همه روایاتی که مورد غنا آمده چه دلیلی داره؟ البته این اشکال برابر نظر مشهور هم بعضی وقتا وارد میشه، باید پاسخ بدن. چون اونهایی هم وقتی میاد میگن آقا مراد اصلا غنا مشتاق لحظه و از باب لحظ بودن حرامه، بعد این سوال پیش میاد که خب چرا این همه تو روایات نهی از غنا کردن؟ جوابش هم واضحه. جوابش اینه که این روایات در فضای اهل سنت آمده که لحظی بودن غنا خیلی برای مردم زمان روشن نبوده. همونها از لحظ الحدیث اجتناب میکردن، ولی ممکن است سخن باطل خیلیاشون اجتناب میکردن، ولی غنا و آهنگ غنایی رو خیلیاشون میآمدن میگفتن نه اشکال نداره و تو اهل سنت خیلی شایع بوده. به طوری که بعضی آمدن روایات رو که داره که میگه آقا قرآن رو با صدای حسن بخونید و حتی تو مضمون بعضیشون لفظ غنا اومده که قرآن رو با غنا بخونید، و همون جلسه که آقا غنا خوندن در قرآن اشکال نداره. پس بنابراینشون تو فضای صادر شده بوده که مردم یه مقداری حکم براتون خیلی روشن نبوده، تو اون فضا خب جا داشته این همه در مورد غنا بیان جدا بکنن، تحریض کنن، ائمه نهی کنن، خیلی باز بدارن مردم رو، پرهیز بدن از این موقع به غنا گوش نکنن. خب و اما تعمیم حول غیر کلام باطل، این که ما آمدیم گفتیم که آقا غنا کیفیت خود اون حالت صدا، کلام غیر کلام، ولی توجه داشته باشید ها کیفیت صدا در هر صورت ها جلس اول بازم روزی دادم، کسی که ارگ میزنه به کسی که آهنگی رو پخش میکنه که خیلی آهنگ تندیه، اینها هم حرام از باب لحن بودن، ولی مصداق غنا نیست ها. تو اصطلاح مردم امروزه اینا رو ما خلط میکنیم، اینا میگه ما غنایه، آهنگ غنا نیست ها. او آهنگ هم مناسب مجالس لهو و لعب از بابی که لحظه حرامه، ولی غنا فقط وصف صوته. حالا وصف صوت چی؟ کلامی باشه صوت، چی صوت کلامی نباشه چهچهی باشه. از عبارات بعضی استفاده میکنن که صوت لازم نیست از دهان انسان هم خارج میشه، اگه نی هم شما بزنی یا فلوت هم بزنی او هم لفظ صوت برش صدق میکنه، وصف صوت باید باشه. یعنی فلوتی بزنه یا نی بزنه که غنایی باشه، اونم ممکنه شما بگید آقا بالاخره صوته. ولی به نظر میرسه درست نظر یه غنا وصف کلام صوتیه که از دهان انسان خارج میشه. میخواد چهچهه باشه، میخواد سخن باشه، سخن میخواد حق باشه یا باطل باشه. حالا بحث داره که سخنی که مضمونش باطل نیست، یعنی صوت فرق میکنه با کلام. ما یه موقع میگیم صوت، یه موقع میگیم کلامه. حالا فرض داری شد که اومدیم صوت رو نگفتیم، گفتیم کلامه. خب کلام یا کلام حقه یا کلام باطله. ما میخوام بگیم کلام حق مثل قرآن خوندن، مثل روزه امام حسین خوندن، مثل که متاسفانه بعضی از این مده ها میان یه آهنگ میخونن که شما یه آهنگ رو وقتی یه جور آهنگش رو بزنید کاملا میگن مراجعه مناسب مجالس لحم و لعبه. اگر که یا من شده صوت یا آقای داشت برای چند نفر که میذاشتم تشخیص هیچ چی تا صحنه رو نمیدید، نمیتونه تشخیص بده که این رو داره صرف 3-4 دقیقه که میخوند نه از لحنش معلوم میشد بلکه لحنش مخالف بود. اکثرا میگفتن من گفتم داره مولودی میخونه یا روزه میخونه، هیچ کی تشخیص نمیداد که مولودی، عموما میگفتن داره مولودی میخونه. بلکه صحنه اون عکسی هم که بود نشون فیلم که بود نشون میده معلومه همه دارن سینه میزنن دست نمیزنن، یعنی که کسی بیاد با یه چیزی که مناسب مجاز لحن و لعبه بخونه فرق نمیکنه روزه ما حسین هم باشه همه کوشش رو داره. لحظه رو خرامه میکنن که بگیم به خاطر دیگه 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 لحظه رو خودش از دلش باید برشی کنیم مفصل. لحظه کاری که نه کاری که قرار داره، نه صحبت ها بیهوده نیست، خیلی وقتا توی کارهای قرار داره اقلاییه صحبت ای که شما احوال کسی رو میپرسید فلانش کار کرده او کارش رو افتاده، این خبرگیری از مؤمنین نه این هیچ کار لحظه نیست. یا مثلا جریان معمول زندگی رو صحبت میده، خانوما نیاز دارن که وقتی پیش همسرشون میشن روزی یه رو 20 دقیقه صحبت کنن، این ارضاء یه غریزه یه خدا انصار یه نیازی که در روشون قرار داده، نه صحبت غیبت نباشه، غیبتی کسی رو نکنید وارد صحبت کنید. جریان معمول زندگیشون انسان برای همسرش گزارش میکنه، یا مرد میاد میگه امروز سر کار ما این اتفاقات افتاد، اینا سخن لحو و بیهوده نیست، عرفن عرف باید این کار رو لحو بیان. حالا کسی بیاد شروع بکنه یه ساعت مثلا شعرهای عاشقانه بیخود یه ساعت توی مجلس شما نشستی هیچ استفاده نمیکنید، یا اینهایی که حالا قمار برسه کجا براتون توضیح میدن مصداق لحوه، میشینن مثلا میگن آقا بازی بکنیم. خب خیلی از این بازیهایی که میکنن یه موقع بچه شما میگه آقا با آره خیلی از این سرگرمی ها میگه بچه این بازیه که مثلا توی ذهنش اثر داره باعث تقویت حافظه جزه آره، ولی برای وقت تلف کنی خیلی وقتا ما برای وقت تلف کنی کار میکنیم نشستیم بله وقت تلف کنیم نه تفریح که تفریح سالم باشه نداره یه مضمونی داشته باشه که همین نیسته برای تفریح شده مثلا 20 لحظه میش بازی میکنه خواهی چه تفریحیه خواهی چه اطلاف رو اوز میکنه میگن دیگه آقای نظرشون همینه دیگه شیخ دیگه همه نظرشون این که جایی که یه مقدار سرگرمی توی حد اقلیش اقلایی باشه برای تقویت روحیه برای نشاط یا از اون مهمتر حالا میشه اینا بازه کوتاه یا مثلا میشنن یه دست میگن آقا ما کار حرام انجام نمیدیم، میشنن مثلا یه دست ورق بازی میکنن، یه دست میشن از صبح من دیدم جایی که نشستن بازی میکنن، خب مثلا صبح نشستن اینجا یه دست کار حسیل هم انجام شرطبندی هم نمیکنن ها، حالا این بازی معمولیش صبح اینا میشستن یه دست ورق فهم میکردن که بازی بکنن، یه وقتی من درد دادم گفتم بابا نماز ظهر نمازتون یه دستم گفتن ای یعنی 4 ساعت گذشت اصلا متوجه گذشتن وقت نشدن، با هم شدن نماز رو میخوندن نماز رو میخوندن با نماز سر کار بود نماز میشستن اونجا بازی کردن تا دم غروب آفتاب، بعد نماز رو میگفتن چند دست بازی کردی بگذارن یه دست بازی تمام شده دیگه، انسان یه روز کاملش رو 7 ساعت 8 ساعت عمرش رو پای یه کارش اینه که هیچ ثمری نداره. این طبق نظر آقایون اکثر لحظه دیگه گفتش 6 ساعت 7 ساعت عمر انسانه. بعد شما میشین یه موقع فیلم نگاه میکنید عکس نگاه میکنید، خب عکسای طبیعته واقعا اینا اثر داره، انسان یه صحنه زیبایی رو میبینه پی به قدرت خداوند تعالی میگه خب اینا تاثیر داره. یا اکثر فیلم ها بله فیلم های ایرانی من نظر خودم یه کلا هم نگاه نمیکنم، میگم مثلا واقعی لحظه همه سریال های ایرانیه، شما یه ساعت پاش میشینید هیچ چیزی گیرت نمیاد جز اعصاب خردی و تنش. من بعضی وقتا به خانواده همین رو عرض کنم میگم که این دیگه بعضی وقتا خودم اینو درک میکنم که مثلا این فیلم ها واقعا تنش روی انسان تاثیر میذاره، چون میگم که با این سریال ها نگاه نکنید، چون میگه سریال های خارجی به درد نمیخوره، میگه همش مستند مستند، میگم واقعا تاثیر بعد رو ذهن انسان که نمیذاره. حالا قدرت خدا دادم قولشون میگم میشه جک جونور نگاه کردن، میگم خب بالاخره حالا از دادم قدرت خدا رو میبینه وقتی نشون میده یه موشه بود کوچیکی یه موریانه بود کوچیکی چقدر توی کار قدرت خدا، و خب خداوند متعال همین میگه، میگه و اوها الا الناس ان اتخذوا بیوتن خدا امثال، خودش به یاد داد این وحی یعنی وحی تشوینی، یعنی خدا قرار داد که بتونه بیاد با این دقت بتونه مثلا بسازه. من از روز توی شاید چند ثانیه بودم جوی تو ماشین مثلا داریشم یه تیکه ایست صحبه شد آقای مکارم صحبت میگن ظاهرن که در مورد همین خونسازی زنبور ها میگفتن، گفتن چند وقت پیش یه دانشمندی اومده این نشته محاسبه کرده یه مقدار انحراف در ساخت ایش کشیدلی های چیزا حساب کرده در آواده و گفته اینا کاملا منظم نیست یه انحرافی داره. بعدن گروه بعدا اومدن کار کردن دیدن او معیارایی که حساب می‌کرده و فرمولایی که ریخته بوده فرمولاش توش اشتباه داشته، ولی ساخت اینا هیچ اشکال نداره کاملا به لحاظ ریاضیات دقیق 20 دقیقه بدون کوچکترین نقصی. حالا یه حیوان بی کوچیکی که 30,000 تا از اینا با هم دیگه یک کندو تشکیل میدن و شما میبینید که یک کسی او گوشه رو میسازه، یک کسی او گوشه رو میسازه، وقتی به مجموع نگاه میکنید ذره ای نمیبینید توی کار انحراف بشه. خب اینها واقعا اثر داره. ولی بله بعد از مساجد هم که ما میگیم لازمه، حالا بالاخره هر کسی یه اندازه‌ای ما نمیگه همه یک سال در حال ذکر و دعا گفتن و نماز شب خوندن و یه چیزی باشه که متعارف باشه، کاری که انسان رو از ذکر خداوند متعال و یاد خداوند متعال بالکل باز می‌دارد. بله خیلی از فیلم‌ها لحظه واقعا، بله توجه داشته باشید که خداوند متعال لهو و لعب‌ها رو بعضی‌هاش رو حرام نکرده. در روایت دارن که لعب المؤمن حرام الا ثلاثه، مؤمن لعبش حرامه جز سه تا لعب، سه تا بازی، سه تا لعبش اشکال نداره. یکی مثلا یاد گرفتن بعضی از مثلا بازی کنه، مثلا یاد گرفتن بعضی از ورزش‌های رزمیه که از تربیت کردنه، یکی هم همون قضیه لذت جنسی بردن زن و شوهره. این سه تا رو مثلا استثناء کردن. ولی خیلی از موارد تو زندگی واقعا اینجوری انسان میتونه وقتش رو مرتب‌تر مصرف کنه. آدم که اینجوری میشه یک قضیه فیلم بیخود رو نگاه می‌کنه، میتونه یه وقت رو بچه‌ش بذاره، میتونه به بچه‌ش یه آموزشی بده. من میگم یکی از مهم‌ترین کارا تربیت حضور مادر، توجه مادر به فرزنده. شما خودتون همه دوران رو گذروندید. من یک کبرایی دارم تقریبا مثلا نقضم پیدا نمی‌کنم، خانم ما دیگه به همه اینو میگه، میگه هر وقت یک نسل درس می‌خونن نسل بعدی تم از دست داده میشن. عموم مادرایی که اهل درس میشن و کلاس میرن بچه‌هاشون اهل درس نیستن. من اینو دیگه خیلیتون کارهای روانشناسی تجربه دارم. یه علت دیگه هم همینه که به خاطر اینکه حضور مادرشون تو خونه خیلی کمه، بچه اصلا نسبت به حالت کلاس رفتن و نبود مادر حساسیت زا میشه. یعنی الان من که چون خودم مثلا دیدم مثلا مادر خانم ما اهل درس خوندن، خب الان خصصشون تا وقتیش من نهار کردم پایین نماشون تا وقتی نمیشتن همیشه، ولی بچه ها به شده در قضیه دیدم ناراحتن به خاطر که هر وقت میان خونه مادر نیست. صبح از خواب پا میشن میبینن ساعت حاضره، هر سان خدمت شما لیوان شب همه چیز هست، مادر زود تر برنج رفته، زور بیاد بعد خودش در باز کنه بیاد تو خونه بشینه تا مادر برگرده. اینکه حضور مادر تو خونه خیلی تاثیر داره. اینو شما لحظه نگیرید، اصلا من میگم بودن بازی کردن بچه مادر اصلا اون حال من چون خودم توی حالت بزرگم، یعنی همیشه تا وقتی که من بودم، من از وقتی که همشیر کوچیک ما مثلا میگیم دبستانش رو تمام کرد مادر ما بعد رفتن درس خوندن، من همیشه احساس میکنم که اصلا کیف بچه‌ای که از راه از دبستان برمیگرده خونه، ببینید مادر شما خودتون بودید چقدر تفاوت میکنه. منزل شما برمیگردید همیشه آغوش پرمهر مادر توی منزل هست، تا منزلی که برمیگردید هیچ نیست، بچه از راه میاد خسته گشنه گوشه باید بشینه، تا یه ساعت بعد تازه مادر میاد و مادر خسته که حوصله نداره، تا این مادری که اصلا همه کار کرده همه چیز حاضر کرده از راه بچه میاد به استقبال بچه میره به استقبال همسرش. خیلی از این کارا نگید لحظه، نه اینا همش اصلا اسلام بر اساس همینه، اینا قرض و قلایی داره. ولی مثلا یه چیزی که نمیخوام کلی بگم ها، بعضی میگم واقعا من از سریال ها مثلا درس میگیرم، ولی من میگم این فیلمی که شما نگاه میکنید به اسم طنز، اولا دیگران رو مسخره میکنه حرامه، ارکنم فوش میده حرامه، بی ادبی میکنه حرامه. من بعد وقتی یه جور میشه انقدر اعصاب خردی شه که واقعا از اعصاب خردی کانال میزنم. بچه نشون میده من نمیفهمم چند درصد خانواده هاشون کشور اینجوریه که بچه جرأت میکنه باباش تو بگه چی بهش میگه که دعوا میکنه و چه میدونم باباش مسخره میکنه و مکر میکنه با همه الان جرأت نمیکنه بگه دراز بکشیم پامون دراز کنیم. یه عزت یه بار من تو عمرم یادم نمیاد گفتم شاید بعدش واقعا احترام به بزرگتر در بین ماها بوده. حالا تو فضای الانی که نه یه فیلم سریال شما بعد از همین سریال های تنگی که مزادت همین ماه همزینا تا چند سال پیشون ساختن میداشت، من بعد از مثلا نگاه میکردم از اول تا آخر بعد وقتا حساب میکنم شاید 24 تا یا 25 تا دروغ میگفتن. یعنی میشون داد این سحنی اتفاق میکنم چه اتفاق افته هیچ چه کار کرده هیچ، اینقدر دروغ رو رواج میدن و آسون میکنن. و یکی از بزرگترین خیانتایی که همین طنزسازای کشور ما توی چند سالی کردن یکی احترام پدر و مادر رو قبلش شکستن، یه احترام به پدر و مادر به یکی دروغ گفتن. اصلا اگه نگاه کنید نمیتونن فیلم طنز بسازن که مثلا توش دروغ نباشه. هم یک سر دروغ گفتن مسخره کردن، دروغ گفتن خب بگردید طنز رو یه جوری درست کنید، یه مضمون رو انتخاب بکنید، یه کسی رو مسخره نکنید بتونید طنز درست کنید، دروغ نگید بتونید طنز درست کنید، یه فضایی رو درست کنید که نسبت به شخص خاصی بر نخوره. همش دروغ گفتن دروغ گفتن دروغ گفتن، این چه فضاییه؟ خب علی واقعا اگر محرمات دیگه هم کنار بذارید هیچ ثمری هم نداره، دروغ نیست. بذار اینا چه بالاخره اثر منفی داره، قطعا اینا خیلی ها حرامه. بعد یک کسی که نگاه میکنه بچه که میشینه اینقدر نگاه میکنه و چه اثری داره؟ شما هی میگه آقا احترام به پدر مادر، احترام به پدر مادر، بچه میشینه باباشو مچل میکنه جلو باباش، باز بابا بچه میخواد چیز بکنه، نه شما نه آقا این نهارو ایش فضا فضا این نیست که شما بخواد بگید خیلی درست حالا این که نرشتیم بذارید هنوز کسی فیلم ها تمام بشه کم کم فتاوت انشالله درست میشه. خب و اذا اشکلا حالا چه فتاوایی اینجا میخونیم ها نظر آقای چیز رو توی بحث اولیه ها به درد عمل کردن نمیخون شما از نظر مرجعتون عمل کنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه. اشکال اینه که روایاتی که شما اومدید ثابت کردید اثبات می کند که کلام باطل مثاب غنا و حرام است. بله دیگه چون هر دو تاش اگر کنید از قبل گفتم آقای ایروانی اون روایت آیه که خیلی خوب بود رو نیاوردن، وشتنه با زور رو نیاوردن، قول و زور رو آوردن که مثل کلام باطل لحو الحدیث هم یعنی سخن لحوی.
این
که الان میگن که خط
دوم
اشکال میگن که
بلی
کلام باطل اول اعم اعم نیست که یعنی اعم هست کلام میگن، یعنی اعم هست نه اعم اعم هست دویه که الان داریم بحث میکنیم یعنی باطل بودن و اما تعمیمه لغیر کلام باطل. ما چطور بحث داشتیم؟ یکی کیفیت صوت یا به خاطر کلامه، درست شد؟ حالا که کلامه کلام باطله یا هم از کلام باطله، آیه چیز داره میگه که آقا ما چیزی که خواستیم ثابت کنیم فعلا کار نداریم که باطل. او آقا آمد گفت آقا این روایت کلام باطل رو حرمتش اثبات میکنه، درسته؟ نیومده کیفیت رو که حالا چی کیفیت کلام باطل چی کیفیت هم از کلام باطل یا غیر کلام باطل، چون بعضی هم میگن کیفیت به همراه باطل بودن. بعضی نظر چونه؟ بعضی هم میگن صرف کیفیت که نظر بعضی آیمانیه، بعضی هم میگن خود کلام باطل چطور نظر بود دیگه، بعضی هم میگن بطلان ملاکه، بعضی هم میگن حالت کیفیت ملاکه، بعضی هم میگن کیفیتی که ملتق باشد به باطل ملاکه. آی ایوانی توی اشکال مستشکل میگه آقا این روایت شما فقط بطلان رو ثابت کرد، درست شد؟ هیچ نظری به کیفیت نداشت، حالا چه کیفیت به همراه باطل چه کیفیت مطلق. آی ایوانی آمد جواب داد ما یک روایتی داریم که ناظر به کیفیته. حالا بحث بعدی این کیفیته فقط کیفیت در ضمن باطل باید باشه یا کیفیت اهم من باید باشه؟ ایشون میفهمد از تعمیمه لغیر سلام الباطل کد دعا، یعنی کیفیت رو در ضمن دعا هم بخونه باطله که الان میخواییم حرام اهم از باطل نه بل کلام الباطل عقل اهم دون از کلام نفسهی، یعنی کلام باطل باشد نکنی؟ نه 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 اهم از باطل باشد کیفیت نه خود کلام، نه کیفیت کلامه نه باطل بودن، نکنه بطلان وقت میگه کیفیت کلامه که حرامه. حتی شما این جمله رو بذارید تو پرانتز بل الباطل اول اهم رو بذارید تو پرانتز، درست شد؟ اینجوری بخونید به معنی کیفیت لحویت الخاصه القائمه بل کلام دون از کلام نفسه اینو تو پرانتز بذارید مشکل تو حل میشه. میگه کیفیت کلام رو میخوام ثابت کنی نه خود کلام رو، یعنی مضمون کلام رو. و ما ذکر لا یدل علی تحریم کیفیت بل علی تحریم کلام باطل، یعنی اون وصف خود کلامی کلام باطل رو میخواد اثبات کنه. چه جواب شد؟
روایت
که راحت شیر خوندن توی دومه و شب دو داره به این وضعیه برخواه چیز رب نداره، اون نفس خاصه آثار وضعیه هم میکنده خیلی نه شده تو روایت داره ولو اینجا حق باشه
بس هیچ
دورتی نداره این وضعیه که خب خیلی رفتا میشه مثلا مجلس روزه خونی شب دوهه داری و خب خیلی روزه ها همیشه دیگه آثار تکیونی خود چون ممکنه بذاره یه سری مساله داره. خیلی از مواد شما نگاه میکنید اینجوریه، یه سری خواصه شما یه دارویی که میخورید به دکتر میگید آقا من میخوام مثلا این مشکلی دارم، دکتر میگه که مثلا حتما برو دارچین، مثلا میگه آقا دارچینی که من میخورم مثلا حتما خدمت شما رو شیری اثر رو میذاره، یه اثر رو بچه اثر منفی داره، مثلا مثلا دارچین گرم شیر آدم گرم میشه بچه مثلا دهن بچه مثلا چیز میزنه دیگه جونه میزنه، دکتر میگه خب بالاخره اینم هست یه اثرم هست رو اثرم هست خود بذارید این نفعش این ضررشه. ممکنه شما شب جمعه مثلا کسی که شعر میخونه یه توفیقات ازش گرفته میشه، در این حال که توفیقات گرفته میشه به خاطر روزه و امام حسین هزاران ثواب هم بهش داده میشه، ولی بالاخره آثار مثلا خدا نامداری اثر تکمیلی گذاشته که کسی شب جمعه ارکان خدمت شما روزه میخونه رزقش کم میشه، درست شد؟ رزق مادیش کم میشه، در این حال ثوابای اخروی هم زیاد گیرتون میاد، او ثوابای اخروی هم گیرتون میاد، این کمیه رزق هم سر جای خودش هست. اصلا کلن این فیضی که شما فکر میمونید آقا احسان همیشه به این مضمونی که آسان همیشه گیر ما بیاد و هیچ عملی که مباح برای ما نباید اثر داشته باشه، تصویر غلطیه. شما هر جا براعت جاری میمونید آثارش سر جاش هست. اگه کسی یه مایه ای که شما شرگرین شراب یا نه خوردنش حلال یا نه؟ و شما میخورید، اگه شراب باشه مست میشید، اثر داره، ممکنه بزنید یکی رو بکشید، جیغدار کنید، دعوا کنید، چون دارم ملائکه تا چه روز ممکنه خونه آدم میان ولی که هر سنون که شما عمدی نباشه نماز با آدم قضا میشه. شما سردرد دارید یه قرص رو میخورید، میگید آقای قرص خیلی مسکن قضیه، چیزی مسکنه بخورم جیت میشم نماز با قضا میشه. بله سردردم هست، نماز با قضا شدنش هم هست، سر اون نماز صبح قضا شدن شما عقاب نمیشید، ولی به خاطر اون نماز صبح قضا شدن آثار تکمیلی هم نداره. کسی که نماز صبح قضا بشه ولی جهلا خواب بمونه آثار تکمیلی نداره. داره دیگه، هر از کاری اثر خودشه.